الو رادیو معارف،
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و صلوات بی پایان بر حضرت محمد مصطفی خاتم پیامبران و بر اهل بیت پاک و مطهرش. دوستان شنونده همراهان رادیو معارف، سلام علیکم. امیدوارم که سالم و تندرست باشید. با پرسش و پاسخ اعتقادی همراه باشید و پاسخهای جناب استاد محمدی کارشناس محترم برنامه رو به سوالات خودتون بشنوید. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه آرزوی توفیق. انشاءالله که حال دوستان خوب باشه و این برنامه براشون قابل استفاده
انشاءالله. دوستان شنونده، من همانند برنامه دیگر یادآوری میکنم که فایل صوتی برنامه رو 24 ساعت بعد از پخش برنامه میتونید از طریق پایگاه اینترنتی رادیو معارف دریافت بکنید. ارتباط با ما رو هم فراموش نخواهید کرد از طریق شماره‌های روابط عمومی رادیو معارف که در خلال برنامه تکرار خواهد شد. اولین سوال آماده پخش رو با هم بشنوید.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
سلام، من یه سوالی داشتم از آقای محمدی که فکر نکنم سوال مناسبی باشه. خواستم درباره خدا بدونم که تو سوره قال الله اومده لم یلد ولم یولد. مثلا اینا چطور چنین چیزی ممکنه؟ نه آفریده شده و نه چیزی. می‌خواستم درباره این بیشتر توضیح بدید.
بله. خب دونستن درباره صفات خداوند البته بجاست همیشه و به هر حال جای ترش هم در همین گونه برنامه هاست. درباره معنای این آیه سوره مبارکه توحید بفرمایید و توضیح بفرمایید که به چه شکل میشه این آیه رو تفسیر کرد.
اصلا هم چه لم یلد یعنی خداوند از خداوند چیز جدا نمیشه، ولم یولد یعنی خدا هم از چیزی جدا نشده. از خودم چالا اصطلاحا میگن که نزاییده نزاییده شده، گرچه خود تولد معنی زاییدن هست، اما اینجا در مورد خداوند متعال یعنی این که خداوند از چیزی جدا نشده، همه موجودات از چیزهای دیگه گرفته شده. مثلا انسان از زمین جدا شده یا از پدر و مادر جدا شده، میوه از درخت جدا میشه. میتونیم بگیم که درخت میوه ثمر داد یا میوه تولید کرد که میشه همون تولد.
بله.
و چنانکه خود میوه اون هستش باز دوباره درخت تولید میکنه. میتونیم بگیم درخت از خودم که مولود اون هسته هست. در مورد خداوند مثالیش کدام از این دوتا نیست. نه خداوند از چیزی گرفته شده، از چیزی جدا شده، نه اینکه چیزی از خداوند جدا میشه. دلیلش اینه که خداوند متعال مجرد محض که اینهایش خودم در موردش معنا نداره. درباره خداشناسی چند مطلب مهم رو من متذکر میشم. مطلب اول اهمیت خداشناسی است که هیچ معرفتی به اندازه معرفت الله نیست و هیچ شناختی به اندازه شناخت خدا اهمیت نداره. در بعد داریم که امیرالمومنین فرمود معرفت الله سبحانه اعلى المعارف، برترین معرفت ها معرفت خداست. و ثمرة العلم معرفت الله، میوه علم خداشناسی است. چنانکه خداشناسی خودش ثمرات بسیار فراوانی در زندگی انسان داره. نکته دوم این که شناخت خداوند متعال مراتبی داره. اون کمترین مرتبهش مرتبه واجبه که بر همه واجبه که خدا رو اون مقدار بشناسه. کسی میخواد خدا رو عبادت کنه باید بدونه چی داره عبادت میکنه، کیو عبادت میکنه. اگه خدا رو نشناسه عبادت معنا نداره. این حداقل همه باید بدونن. این حداقل در قرآن و در روایات کاملا توضیح داده شده و مشخص شده. این که انسان با صفات خداوند آنگونه که در شرع اومده، چون ما به توقیفی بودن صفات خدا قائل هستیم، اونگونه که صفات خداوند متعال در شرع در قرآن در روایات اومده، اون مقدار خدا رو بشناسه. که خدا خودشو در قرآن معرفی کرده به اندازه‌ای که لازم باشه. حد دوم حد معرفت مستحبه که اونجا دیگه علما عرفا، کسانی که میخوان بهره بیشتری از کمال ببرن، میخوان از کنم که مراتب بالاتری رو از کمال طی بکنن، اونها باید تو این گود هم وارد بشن، تو معرفت مستحب هم وارد بشن. اون اول در همون حد انسان به زمین آسمان نگاه کنه و بگه که افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السما کیف رفعت، همین مقدار کافیه. یا علیکم بدین العجائز، این مقدار برای حد واجبش کافیه. همینقدر که انسان پرده های غفلت را از جلو فطرتش کنار بزنه خدا رو میشناسه، چون خدا خداشناسی فطری انسان هست. و قرآن هم چرس کردیم که کاملا دیگه مطلب رو روشنش میکنه و برهانش میکنه با براهین متعدد که ذکر میکنه. در مرتبه مستحب دیگه با علیکم بدین العجائز نمیشه خدا رو شناخت، اونجا دیگه برهان صدیقین میخواد، اونجا دیگه برهان تمانو، برهان فرج و برهان دقیق میخواد انسان وارد اون سطح از معرفت بشه. حد سوم از معرفت اون معرفت حرامه که دیگه انسان نباید اونجا وارد بشه. جهتش هم اینه که ورود تو اون حوزه حاصلی جز سرگردانی و یا بیدینی و الحاد نداره. انسان میخواد با ذهن محدودش، با وجود محدودش احاطه پیدا بکنند بر یک وجود نامحدود. میخواد از ماهیت خدا سر در بیاره در حالی که خدا ماهیت نداره. میخواد از ذات خدا سر در بیاره و در واقع سوال میکنه که الله ماهو، در حالی که خداوند ماهیت نداره. ماهیتو انیتو، خب وقتی خدا ماهیت نداره انسان بخواد دنبال ماهیت باشه از دو حال خارج نیست، یا هرچی فکر میکنه به جا نمیرسه، آخرش میگه اصلا خدایی نبود، ما هرچی گشتیم خدا رو پیدا نکردیم، بنابراین خدایی وجود نداره. این میشه الحاد. یا بعد از مدتی فکر کردن از خودم که گمراه میشه، یک موجود مخلوق ذهن خودش رو خدا تصور میکنه، میگه خب من خدا رو شناختم، ذات خدا رو شناختم،
پس در واقع یک ماهیتی براش میتراشه.
بله بله، ماهیت خدا رو شناختم. این موجود مخلوق هم که خالق نیست، مخلوق ذهن ماست. پس در هر حال انسان از این راه به جایی نمیرسه. اینه که در روایات فراوان اشاره شده که تو این گود وارد نشه. جهت شما عرض کردم به لحاظ عقلی، به لحاظ نقلی هم روایات فراوان هست. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود تفکروا فی خلق الله، در مخلوق هرچی میخواد تفکر کنید و از خلق به خالق پی ببرید. میخواد در زمین فکر کنید، کنید در آسمان، در شطور، در هرچی که اطرافتون هست فکر کنید. ولا تفکروا فی الله فتهلکوا، در خدا فکر نکنید، در ذات خدا فکر نکنید که هلاک خواهید شد. از کنم که باز در روایت دیگه از امام صادق داریم که فرمود من نظر فی الله کیف هو هلک. کسی بخواد نظرشو به کار بگیره، تفکر کنه که خدا چگونه است، هلاک میشه. چون از کردیم چگونه نیست خدا، چگونگی نداره. وقتی موجودی فقط وجود محضه، از کنم ماهیته و نیته، ماهیت نداره، وقتی ما بخواییم بگیم ماهیتش چیه، حتما هلاک میشیم. به همون توضیحی که دادم
یا سر از کف در میاریم.
این باز در جایی بریم که من تفکر فی الله الحده، کسی در خدا فکر کنه ملحد میشه، یعنی دین رو از دین خارج میشه. بله. در فرمایش دیگر از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود ایاکم و تفکر فی الله، بپرهیزید از تفکر در رابطه با ذات خدا. فإن التفکر فی الله لا یزید الا تیهن، تفکر در ذات خدا جز سرگردانی چیز دیگه نصیب انسان نمیکنه، فقط سرگردانی انسان رو بیشتر میکنه، حیرت انسان رو بیشتر میکنه. ان الله عز و جل لا تدرکه الابصار، خداوند رو چشم ها درک نمی کنن. ولا یوصف به مقدار، به مقدار هم وصف نمیشه. مثلا بعد این که برخی هستن که میتونن خدا رو وصف کنن، اونها مخلصینن در قرآن، اونها این اجازه رو دارن که خداوند رو توصیف کنن، منتها ما هم باید دنبال رو وصف اونها باشیم. وقتی که امیرالمومنین خدا رو توصیف میکنه، ما میتونیم توصیفات حضرت رو بگیریم و یاد بگیریم. مطلب بعد این که راجع به این سوال که مطرح شده که خب پس ما اون مقدمات معرفت رو گفتیم، الان میخوایم وارد همین سوالی بشیم که مطرح شد. اون سوال اینه که خداوند چطور به وجود اومده؟ خداوند اگر کسی او رو نزاییده از چیزی جدا نشده، خالق و علت نداره، پس چجوری به وجود اومده؟ اصل سوال اینه. اینم سوال کمی هم نیست. تصور نشه که حالا مثلا سوال کوچیکیست، چون بزرگانی از متفکرین اندیشمندان غرب مثلا همینجا اومدن گیر کردن. راسل میگه که من همیشه وقتی که این علت العلل، برهان علت العلل مطرح میشد برای اثبات خداوند متعال، من دیدم این برهان مثل تیغ دودم میمونه، هم بر به نفع عمل میکنه هم بر علیه عمل میکنه. میگه وقتی میگیم هر چیزی علتی دارد، پس عالم نیاز به علت دارد و اون علت العلل هست، بلافاصله این سوال به ذهنمون میرسید که خب خدا هم که هست، پس خدا هم علت میخواد. این حتی راسل مثلا به معنی اندیشمند، حالا در حدی که خودش بوده، عین این سوال مطرح کرده که ما اینجا که می‌رسیم می‌بینیم که نه، با این که هر معلولی علت می‌خواد، عالم هم معلول است پس علت می‌خواد، می‌بینیم به جایی نمی‌رسیم، چون می‌گیم خب خدا هم که هست پس علت می‌خواد. بنابراین این به هم متسلسلوار ادامه پیدا می‌کنه. عرض می‌کنم که اشکال این گونه اندیشه‌ها اینه که خیال کردن که هر موجودی علت میخواد، هر چیزی علت میخواد، آن که هست علت میخواد، در حالی که این اشتباه است. اون که هست که علت نمیخواد، هستی که علت نمیخواد، آن که باید ایجاد بشه علت میخواد، او که مخلوقه خالق میخواد، او که متحرکه محرک میخواد، اون که حادثه محدث میخواد، اون که ممکنه واجب میخواد. نه اینکه بگیم هر چیزی، نه خیر، هستی که معنا نداره. که هستی اگه بخواد علت بخواد، علتش باید غیر معلول باشه دیگه. غیر هستی میشه نیستی.
اون درست قاعده اینه که معمولا ما میگیم هر معلولی علت بخواد، خب که بخواد که معلول نیست.
اون حرف حکماست. یعنی اینا که من عرض کردم هر کدام یک اندیشه یک گروه از متفکرین بود.
بله.
متکلمین میگن که هر حادثی یک محدثی میخواد، عالم حادث است پس محدث میخواد. ارسطویی ها میگن که هر متحرک محرک میخواد و قائل به محرک اول شدن که خدا باشه. از خودم که فلسفه مشا همون بحث ممکن و واجب رو مطرح میکنن و فلسفه متعلهه همون علت و معلول رو مطرح میکنن. بعد هم ثابت میکنن که معلول هویتش فقط ربط است و واسطه و فقر و نیاز ذاتی. به هر حال اون عبارتی که من عرض کردم هر کدام یه گروهی بود، متکلمی یک حرف میزنن، فلسفه مشا یه چیز میگن، ارسطویان یه چیز دیگه میگن، هر کدام برای خودشون یه چیزی میگن. عرض کنم که پس خلاصه عرض این شد که اشتباه اینا اینه که هست علت میخواد، هستی علت نمیخواد، چون اگه بخواد هستی علت بخواد، باید علتش غیر خودش باشه دیگه. غیر هستی میشه نیستی، نیستی باید ایجاد کننده هستی باشه. بدیه بطلان هست، نیستیش چیزی نیست که بخواد ایجاد بکن. بنابراین اون چی که باعث نیاز به علت میشه، منات نیازمندی و از کنم که فقر معلول نسبت به علت، یا حدوث است یا امکان است، امکان ذاتی است، یا از کنم که حرکت یا فقر، چیزی از این قبیله، هر کدام باشه درسته. اما فرض اینه که خدای متعال هیچ کدام از این چیزها رو نداره، نه حادثه، نه فقیره، نه ممکنه، نه متحرکه، هیچ کدام از این مطلب. بنابراین وجهی برای این که بگیم که خدا، خالق خدا کیه، خدا رو کی ایجاد کرد، وجهی باقی نمیمونه، چون اون مناطی که در معلول یا چیز ممکن هر چی دیگه بود در ذات باری تعالی نیست، در او این مناط ها نیست، او هستی محض است. این مطلب رو من باید که دوستان مثال روشن میکنم برای دوستان. مثلا خود کلمه خدا تو فارسی خیلی کلمه قشنگیست. خدا یعنی خدا، که حالا این اصطلاح دقیق از خونم کلامی و فلسفیش همون واجب الوجوده، آنکه وجودش از خودشه. مثلا فرض بفرمایید که اگه از ما بپرسن چرا این غذا شوره، بگیم خب توش نمک ریختن، نمک باعث شوری غذا شد. اگه از ما بپرسن که نمک چرا شوره، دیگه نمیتونیم بگیم مثلا چون سنگ توشه، چون آب توشه، میگیم نمک خودش شوره، ذات نمک شوره. بگن چرا این غذا چربه، میگیم که خب برای اینکه روغن توش ریختن. بگن روغن چرا چربه، دیگه نمیتونیم بگیم روغن مثلا چربیش رو از آب گرفته، میگیم خودش ذات روغن چربه. از من پرسن که چرا این اتاق مثلا گرمه؟ میگیم خب بخاری روشن. میگن بخاری چرا گرمه؟ میگیم چون آتش، در بخاری آتش میسوزه. میگن آتش چرا گرمه؟ اینجا دیگه میمونیم، میگیم آتش گرمه از خودشه. ممکنات هستیشون از خودشون نیست. سوال جا داره. میگیم این انسان که هستیش از خودش نیست، هستی از کجا آورده؟ مثلا باید بگیم از پدربته پدر و مادر علت انسان نیستن، موعد انسان هست. حالا بگیم که علت انسان پدر و مادرن. خب میگم پدر و مادرم که خودشون از خودشون که ندارن، از کجا آوردن؟ این سوال تا جای ادامه پیدا میکنه که برسیم به واجب الوجود. به واجب الوجود که رسیدیم میگن از خودشه. اون برهان فارابی که برهان اسد و اخسر گفته میشه، به نظرم اینجا خیلی مطلب رو روشن میکنه. اگر ما مثلا فرض کنیم یه عده چسباز در نظر بگیریم که برای بار اول میخوان از هواپیما بپرن، دارن تمرین چسبازی میکنن، بار اولشون میخوان بپرن، اینا رو صف کردن که از رو هوا که بپرن. به نفر اول میگم خب بپر، میگه تا نفر بعدی نفر من میترسم نمیپرم. به نفر دوم میگم، اونم میگه تا نفر کناریم نفر من نمیپرم. اگر این تاها مشروط شدن پریدن ادامه داشته باشه، هرگز پروازی رخ نمیده. پرواز زمان رخ میده که یکی از اینها بگه من کار ندارم، دیگران میخوان بپرن میخوان نپرن، من رفتم. اون باید مشروط نباشه پریدنش. اگر یک وجود نامشروطی وجود داشت، پریدن اتفاق میفته. اگر نه اصلا پریدن اتفاق نمیفته. ما تو عالم نگاه میکنیم میبینیم که همه مخلوقات پریدن. این پریدن از هواپیما اتفاق افتاده. به خودشون نگاه میکنیم، زبان حال هر کدومشون اینه که تا قبلی نپره من نمیپرم.
یعنی هر کدوم وجودشون مشروط به
وجود دیگری است.
بله.
اگر به یک وجود نامشروط نرسیم، غیر مشروط نرسیم، اصلا باید وجودی در موجودی در عالم نبود. در حالی که خب وجدانن هست. میرسیم به اینجا که یک موجود هست که میگه میخوام بقیه باشن، میخوام نباشن، من هستم. من رو پای خودم هستم. من واجب الوجودم. وقتی او که اومد، اون وقت بقیه دیگه وجودشون معنا پیدا میکنه. البته مثال دیگه میشه زد. خلاصه عرضم تو این بحث که مقدارم بحث دقیق بود، این شد که واجب الوجود، خدا، علت العلل، اصلا علت که علت نمیخواد، چه معلول علت میخواد. هستی و وجود که علت نمیخواد، عدم علت میخواد. آنکه نبوده باید سوال کنیم که چطور بود شد. آنکه بوده که معنا نداره که سوال کنیم چطور بود شد. اگر این معنی که عرض کردم تعقل بشه، وقت معنای لم یلد ولم یولد و اینکه خداوند نیاز به علت نداره، که خدا خداست، اینکه خدا واجب الوجوده، ذات باری تعالی هستیش از خودشه و نیاز به هیچ مخلوقی نداره، به هیچ موجودی نداره، کاملا روشن میشه.
بسیار خوب. پس اینکه آره برادرمون در آغاز سوالشون پرسیدن، گفتن که سوال من شاید خیلی بی رفت باشه، سوال
نه سوال
اصلا بی رفتی هم نبود و اونطوری گفتید سوالی است که نیازمند دقت بسیاری داره فهمیدن پاسخش. خیلی متشکرم از شما، امیدوارم که برادرمون پاسخ سوالشون رو به دقت شنیده باشند. با ادامه برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی همراه باشید.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551-29-552 با پیش شماره 0251.
ضمن تشکر از برنامه خیلی خوبتون، سوال من اینه که اگر خداوند رزق رو تقسیم شده اعلام کرده و رزق تضمین شده است، چرا در اتیوپی روزانه چند نفری از گرسنگی میمیرن؟
بله، سوالی است که شاید درباره برخی دیگر از صفات خداوند هم به گونه‌ای قابل طرح باشه. ما میگیم خداوند رزاق، رزق هم روزی است که تقسیم شده است. چگونه است که برخی در اقصا نقاط جهان بعضا از گرسنگی میمیرند؟ حالا میشه مثال بزنیم به برخی از سالهای مثلا قحطی که حالا در کشور خودمون هم اتفاق افتاده. بفرمایید.
بله درسته، روزی رو خداوند هم تقسیم میکنه هم ضمانت کرده. در قرآن داریم که و ما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کل فی کتاب مبین. هیچ جنبنده در زمین نیست، نه انسان ها، هیچ دابه در زمین نیست مگر اینکه روزیش بر عهده خداست، او قرارگاهش جایگاهش رو میدونه و میدونه که به کجا برمیگرده، لانش کجاست، آشیانش کجاست و سرانجامش چه خواهد شد. همه اینها در یک کتاب آشکار در لوح محفوظ پیش خداوند متعال موجود هست. و آیات فراوان دیگه‌ای که داریم که عرض کنم که خداوند متعال روزی رو هم ضمانت کرده و هم روزیده هست. از خود امام کاظم علیه السلام می فرماید که لا یشغلن نک رزق مضمون عن عمل مفروض. یا امام عسکری علیه السلام فرمود که لا یشغلک رزق مضمون عن عمل مفروض. روزی که خدا ضمانت کرده تو رو از اون عمل واجبی که باید انجام بدی باز ندارد. تو وظیفه خودت انجام بده، خدا روزی تو رو خواهد رسون چون ضمانت کرد. اما این که فرمودن که خب حالا با این که خداوند روزی رو تقسیم کرده و ضمانت کرده، پس چرا بعضی از افراد روزیشون تنگ میشه و روزیشون از بین میره؟ عرض میکنم که گرچه روزی که خداوند مقدر کرده برای همه مقدر کرده، اما به هر حال اون چیزی که نازل شده بر زمین محدوده. دنیا جای نامحدود نیست، اصل اینها نامحدوده. و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. خزائن اینها که پیش خداست نامحدوده، اما وقتی به زمین که نازل میشه، طبیعت اینه که محدود باشه. پس آنچه که در زمین هست محدوده. اگر کسانی از اختیارشون سوء استفاده کردن و حق دیگران رو ضایع کردن، خود به خود اون روزی که خداوند برای اینها مقدر کرده بود رو اونها گرفتن و از بین بردن. و این اتفاق هم فقط راجع به روزی نیست، در خیلی از جاهای دیگه هم اتفاق میفته. آیا خداوند مقدر کرده کسی ناقص الخلقه باشه؟ خیر، خداوند خواسته همه بنده هاش سالم باشن. این نقص خلقت به چی منتهی میشه؟ به کجا منتهی میشه؟ به اینکه بعضی از بندگان وظیفه خودشون انجام نمیدن، کاری میکنن که باعث نقص خلقت اون بنده خدا میشن. در جاهای دیگه هم هست. پس روزی که خدا مقدر کرده برای همه مقدر کرده، اما چون انسان ها اختیار دارن، از اختیارشون سوء استفاده میکنن، روزی دیگران رو حیف و میل میکنن، از بین میبرن، در نتیجه اونها بیروزی میمونن یا کم روزی میشن. اون فرمایش
در واقع اینه که روزی به کسی نمیرسه نتیجه ظلم بندگانه و نه اون اراده خداوند.
از طرف خداوند متعال روزی مقدر شده،
بله،
نازلم شده، منتها بعضی از بنده ها، حالا این بعضی کار میکنن، ممکنه خود همون کسی که گرسنه هست مقصر خودش باشه، ها، خودش وظیفه رو انجام نداده، خودش عقلش رو به کار نگرفته، استعدادش رو به کار نگرفته. مثلا شما چون اتیوپی مثال زد، آفریقا در واقع بیشترین ذخایر در افریقا وجود داره، هم روی زمین هم زیر زمین، هم انسان‌های بسیار سخت‌کوش، ولی به خاطر استعمار و به خاطر بعضی از مسائل دیگه اینها در واقع استفاده نمی‌کنن از اون امکاناتی که اونجا وجود داره. اگر همه امکانات رو بخوان به کار بگیرن، از همه قاره‌ها ثروتمندتر آفریقاست. حالا یا خود انسان ممکن مقصر باشه، وزیش انجام نده، کار و تلاش نکنه، عقل معیشتش رو به کار نگیره، اون چی خدا بهش داده رو از بین ببره، یا اینکه نه خودش مقصر نیست، دیگران مقصرن. اون فرمایش امیر رومین که فرمود من کاخ بر افراشته ندیدم مگر اینکه در کنارش کوخ ها و خاک نشین هایی. وقتی کاخی بر افراشته میشه، خود به خود از سهم اون کوخ نشین هاست که این کاخ بر افراشته شده. بنابراین اگر گرسنه‌ای در عالم پیدا بشه، این به خاطر کوتاهی و به خاطر ظلم و به خاطر حق‌خوشی دیگران یا خودشه، وگرنه خداوند روزی همه رو مقدر کرده و برای همه روزی هم فرستاده. کس کردم که گاهی ممکن خود انسان از کنم که مقصر باشه، چون اون وظیفه خودش رو انجام نمیده، وظیفه که باید در قبال کسب روزی، جلب روزی به کار بگیره، به کار نمیگیره. اگر مثلا انسان اون، حالا من یک گوشه هایش عرض میکنم از جمله این که مثلا فرض کن که اون چیزی که در روایت داره یا در آیات قرآن هست، که یا اینکه حتی تجربی هم هست که انسان اگه میخواد تلاش لازم رو بکنه، عقل معیشتش رو به کار بگیره، نمیدونم امکاناتی خدا بهش داده رو ازش استفاده بکنه، در تولید مثلا فرض کنید که در دامداری، دامپروری، در کشاورزی، در کارهای دیگه بخواد کار بکنه که هرگز درست نمیمونه. از اون طرف یه سری نکات معنوی هم هست. مثلا فرض کنید که انسان اهل دعا باشه، اهل مباسات باشه، امام امیرالمومنین فرمود مواسات الاخ فی الله تزید و فی رزق، کسی که با دوستانش در راه خدا مواسات داشته باشه، به خاطر خدا با دوستانش مواسات داشته باشه، رزقش زیاد میشه. یا اینکه انسان خوش اخلاق باشه، شاید برای دوستان این خیلی مسئله بعید با، یعنی خیلی تعجب آور باشه که انسان اگه خوش اخلاق باشه روزیش زیاد میشه، ولی تو روایت داریم که حسن خلق باعث از کنم که زیادی روزی میشه. امام صادق علیه السلام فرمود من حسن بره و اهل بیته زید فی رزقه، هر کس نسبت به اهل بیتش نیکی بکنه، حتی اهل بیت خودش،
خانواده خودش،
خانواده خودش نیکی کنه روزیش زیاد میشه. یا داریم ان البر یزید فی الرزق، نیکی به طور مطلق روزی انسان رو زیاد میکنه. حسن الخلق یزید فی الرزق، خوش اخلاقی مطلقا، اینا که عرض کردم همه روایت بود از امام صادق علیه السلام نقل شده بود. و از این قبیل، از این قبیل فراوان هست. مثلا اطعام کردن، در نظر اول به ذهن ما میرسه کسی که روزیش کمه باید اطعام نکنه، چون نداره که بخواد اطعام بکنه، در حالی که اطعام کردن خودش باعث توسعه روزی میشه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود الرزق اسرع من یطعم الطعام من السکین فی السنا، رزق برای کسی که اطعام طعام میکنه سریعتر جلب میشه، تا سریعتر وارد میشه تا چاقو که رو گوشت با سرعت میره پایین. از پیامبر سوال کردن که گفت دوست دارم که روزیم زیاد بشه چیکار کنم؟ پیامبر فرمود دم علی الطهاره یوسع علیک فی الرزق، دائم طهارت باش، همیشه با وضو باش، روزی زیاد میشه. اصلا کلام اینها امور معنوی است که برای ما خیلی شاید قابل توجیه نباشه. چطور میشه که انسان دائم الوضو باشه روزی زیاد بشه؟ یا صدقه دادن روزی زیاد میکنه، اکثر من از صدقه ترزقو، صدقه زیاد بدید تا روزیتون زیاد بشه. این حالا من اون بخش معنویشو بیشتر گفتم، بخش مادیشو دوستان بهتر از من میدونن که چطور اگه انسان چه کارهایی بکنه روزیش زیاد میشه. مطلب بعدی که عرض میکنم اینه که حالا البته این دیگه استطرادن هست که روزی رو دوستان تصور نکنن که فقط همین خوردن و پوشیدن و این هاست. روزی یک معنای بسیار وسیعی داره، چه بسا که انسان به لحاظ مادیات خیلی سعه امور نداشته باشه، اما خیلی روزیش زیادتر از همه اهل عالم باشه. مثلا فرض کنید کسی که عالمه، خود علم بالاترین روزیست. ما تو دعاها میگیم که اللهم ارزقنی علم نافع، خدا به من روزی کن علم نافع. حتی از این بالاتر، این که انسان دل به دنیا نبنده، این روزیست. که انسان دل به دنیا نبنده خودش از مصادیق روزی هست. در اون دعایی که در شب 27 ماه رمضان خونده میشه که داره در وقت امام سجاد علیه السلام شب تا صبح این دعا رو میخوند، اونجا داریم که اللهم ارزقنی تجافی عن دار الغرور، خدا روزی من کن که از دنیا دل بکنم، ول انابه الی دار الخلود، توجه بکنم اون جایگاه جاودانگی و همیشگی، ول استعداد للموت قبل حلول الفوت، آماده مرگ باشم قبل از این که مدت از دستم بره و مرگ و اجلم برسه. ملازم فرمایید که این همیشه روزی، این انسان گناه نکنه خودش روزیست. اللهم ارزقنی توفیق الطاعه و بعد المعصیه. خلاصه روزی یک معنی بسیار وسیعی داره که
شامل بگیم هر چیزی که مایت رشد میشه، حالا چه در جسم چه در معنویت، به این معنا
هر چیزی انسان جلو میبره،
جلو میبره،
بله، حالا چه جسم انسان جلو ببره، چه روح انسان جلو ببره، چه هر چیزی انسان رو به کمال نزدیک میکنه، اون در واقع روزیست. و روزی های معنوی هم خیلی مهمتر و بهترن از روزی مادی. خلاصه عرضم این شد، چون این مقدار بحث طول کشید، خلاصه این شد که بله، خداوند روزی رو ضمانت کرده و روزی رو هم نازل کرده، اما کوتاهی های خود اون افراد یا حق کشی های دیگران باعث میشه که روزی اینها کم بشه یا اینها گرسنه بشن. البته روز قیامت خداوند مؤاخذه خواهد کرد، چنانکه اگر حقوق دیگر اینها رو کسی ضایع میکرد که میکنن، فرض بفرمایید که اینها رو عقب نگه میدارن، مثلا فرض کنید که آگاهی های لازم رو به دست نمیارن به خاطر استضعاف فرهنگی، دیگران باعث میشن که اینا به لحاظ فرهنگی عقب نگه داشته باشن. از نظر مادی هم همینجوریست، اون تلاش های شیاطین، توطئه های استعمارگران باعث شده که آفریقایی ها گرسنه بمونن، وگرنه اگر خودشون بودند و اون ذخایر و منابعی که دارن، منابعشون بقیه قاره ها رو هم جواب میگفت، تا چه برسه خودشون. که به هر حال این حق کشی ها باعث شده که اونها گرسنه بمونن و اونایی که این کارا رو کردن در قیامت مؤاخذه خواهند شد.
بسیار خوب، دوستان شنونده با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی از رادیو معارف همراه هستید. خدمت شما عرض میکنم که اگر انتقاد، پیشنهاد یا سوالی دارید که میخواید با این برنامه در میون بگذارید، میتونید از طریق شماره پیامک 30553 با ما در ارتباط باشید، با این توضیح که حتما در آغاز پیامکتون کد 409 رو به عنوان کد این برنامه یادداشت بفرمایید، حتما تایپ بفرمایید در آغاز پیامک که مشخص بشه این پیامک برای این برنامه است. پرسش و پاسخ اعتقادی، با ما همراه باشید.
پرسش و پاسخ، نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
وقتی تو روسای ما رسم اینه که اگر یه نفر خدا شفا داد، مثلا یه نفر که سرطان داره شب خواب میبینه که مثلا امام حسین اومده اونو شفا داده، بعد فرداش اگه برای کسی میگن تعریف کنه دیگه، مثلا خدا دیگه مثلا این نظری که به این زن یا این مرد کرده برمیداره، یعنی دیگه مثلا دوباره بیمارش برمیگرده. حالا میخواستم بپرسم واقعا اینجوریه؟ یعنی هر کی که شفا داد خدا دیگه نباید کسی بگه؟
بله، خب این حالا درباره خواب، ولی در هر حال ممکنه در بعض موارد دیگه هم باشه کسی احساس بکنه نباید یک نعمت معنوی رو برای دیگران بگه. در این باره توضیح بفرمایید که آیا واقعا منشأی داره یا نه؟
نه، برعکسه، برعکس، انسان باید نعمت رو و اما به نعمت رو بشه فحدث. قرآن میفرماید چه نعمت پروردگارت رو حدیث کن، بگو، نقل کن، بگو. حتی خدا میخواد که آثار نعمت رو در بنده ببینه، ولی اگه مثلا کسی وضع مالیش خوب باشه ولی خودش رو به فقیری بزنه، خدا هم فقیرش میکنه. میخواد آثار نعمت رو در بندهش ببینه. اگر وضعش خوبه باید لباس خوب بپوشه، باید ولی مثلا گاهی گفته شده که کسی وضعش خوبه میوه خوب نخره، همین باعث فرق میشه که گاهی تو بعضی از موارد میگن که مثلا اگر تسبیح فلان دستت باشه باعث فرق میشه. این در واقع تفاقر هست، کسی خودش به فقیری میزنه خود به خود باعث فقر میشه. حالا یکی دو تا روایت رو من میخونم که این مطلب رو عرض کنم که پس آیه قرآن که و اما به نعمت ربک فحدث، اما از نعمت پروردگارت با مردم سخن بگو، بگو که خدا چه نعمتهایی به تو داده. پیامبر فرمود ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده، خداوند دوست داره که اثر نعمتش در بندش ببینه. وقتی بهش روزی داده دوست داره که اثر روزی تو بندش ببینه، حالا در لباسش، در زندگیش، در رفت آمدش، در نشون دادنش، در شکر کردنش. وقتی شکر میکنه خدا شکر این نعمت رو من داده، در واقع به مردم میگه که من نعمت خدا رو دارم.
بله،
امام امیر رومی فرمود ان الله جمیل یحب الجمال و یحب ان یرا اثر النعمه علی عبده، خداوند زیباست و زیبایی رو دوست داره و نعمت هم از مصادیق زیبایی است و خداوند دوست داره که اثر نعمتش رو در بنده ببینه. وقتی بنده وضعش خوبه، مورد نعمت خدا هست، یه زیبایی خدا بهش داده، حالا زیبایی علم، زیبایی مال، زیبایی جمال، خدا دوست داره که اثر زیبایی رو در بندهش ببینه و لذا لباس نامناسبی نپوشه که حکایت از فقر و فاقه داشته باشه. باز امام صادق علیه السلام فرمود اذا ان عمل الله علی عبده بنعمتن فظهرت علیه سمی حبیب الله محدثا بنعمت الله و اذا ان عمل الله علی عبد بنعمتن فلم تظهر علیه سمی بغیظ الله مکذبا بنعمت الله. هرگاه خداوند به بنده خودش نعمتی عطا میکنه، نعمتی میده و اون نعمت در وجود او به چشم میاد، مردم همه میبینن که او تحت عنوان حبیب الله یاد میشه، میگن ایشون حبیب الله هست که نعمت خدا رو حدیث کرد، از نعمت خدا خبر داد. اما اگه خدا به بنده نعمت بده و اون نعمت در وجود او نمایان نباشه، نشون نده، میگن که این دشمن خدا بود که نعمت خدا رو مخفی کرد، نعمت خدا رو آشکار نکرد. باز امام صادق علیه السلام فرمود انی لأکره للرجل ان یکون علیه نعمت من الله فلا یظهرها، من ناخوش می‌دارم که مرد نعمتی از خدا داشته باشه و اون رو اظهار نکنه. خلاصه از این شد که نه، برعکسه، اون چیزی که گفته شده که اگر خدا نعمتی به بنده داد مخفیش کنه، که اگه مخفی نکنه خدا میگیره، اگه خدا می‌خواست که عرض کنم که آشکار نشه که خب نعمت رو نمیداد. بله، اون چی که من تصور میکنم اینه که ظاهرا ممکنه گاهی این نعمت ها یا این شفا دادن ها، این کرامت ها ممکنه دکان بشه، اونا دکان باز بکنن. اگه دکان شد دیگه اون کرامت از بنده گرفته میشه. اگر بنده از کرامت سوء استفاده کرد، دکان باز کرد، بلعم باور دکان باز کرد، خودم فورا کرامت را ازش گرفت.
حالا گویاست دیگه انسان قصد دکان باز کردن به تعبیر شما نداره، یعنی بر قصد سوء استفاده نداره، ولی خوف این وجود داره که مبادا این حمله بر خودستایی بشه یا باعث به هر حال ایجاد یک نوع خودبینی یا خودبزرگبینی در درون نفس انسان بشه. این رو مثلا نگه یا به هر حال احساس کنه که نباید بگه، کما اینکه بعضی از بزرگان مثلا به هر حال کراماتی داشتن که تا وقتی که زنده بودن به دیگران نمیگفتن و افراد خاصی خبر داشتن که موظف بودن به... که نگن تا وقتی که شخص زنده است. آیا این میشه با اون مقایسه کرد یا
از همین حس هست کردم، از این حس که این لغزش رو برای انسان پیش نیاره یا خودش عرض کنم که مغرور بشه و خودخواه بشه، یا اینکه در واقع دکان باز کنه که بله من چنینم، من مورد کرامت خدا هستم. ما کسی هستیم که مثلا فرض کنید که امام زمان علیه السلام رو زیارت کردیم، از این حس اگه باشه خب حرف درست نیست، اما از این حس که نعمت خداست، نه اون نعمت رو باید آشکار بکنه. همون کسانی هم که صاحب کرامتن، کرامت رو نگه اما لطف خدا رو بگه، مردم بفهمن که ایشون مورد لطف خدا واقع شده، گرچه مصادیقش رو معرفی نمیکنه. بزرگان هم که شما فرمودید، مردم همه میدونستن که ایشون مورد لطف خداست، اما نمیدونستن که این لطف چیه و اون مصادیق کرامت رو معمولا اجازه نمیدادن که آشکار بشه. به هر حال باید نعمت خدا آشکار بشه، اما اینکه حالا از این راه انسان بخواد از کنم که دیگران رو به خودش جلب بکنه، بله این رهزن هست و این اول انحراف و اول لغزشه که نباید انسان واردش بشه. شاید از این حس باشه، وگرنه اصل این که حالا انسان خدا مثلا بندهش رو شفا داده یا توسل به اهل بیت پیدا کرده، اهل بیت باعث شفاش شدن، باید همین رو وسیله تبلیغ بکنه.
درسته. حالا یه بحث دیگری هم هست که درباره خصوص خواب این بحث مطرح میشه که مثلا هر خوابی رو برای هر کس تعریف نکرد، این رو هم بفهمید که درباره چه خوابهایی
است. این بحث دیگه است، این که خواب رو نباید برای دیگران تعریف کرد، اون حرف درست است. نسبت به خواب و رویا همینطوره که انسان نباید خواب رو بگه مگر برای کسی که دلسوز انسان باشه، عاقل باشه، مؤمن باشه و عالم باشه. هر کدوم از اینا که عرض کردم حساب‌های باز کردم گفت. حالا من یک روایت فقط اینجا میخونم. پیغمبر فرمود الرؤیا لا تقص الا على مؤمن خلا من الحسد والبغی. رؤیا نباید نقل بشه مگر برای مؤمنی که از حسد و ستم خالی باشه، از خونم که حسادت و از ستم و تجاوزگری خالی باشه، یعنی هم اخلاقش درست باشه هم ایمان داشته باشه. چون روایت فراوانی داریم که خواب معلق بر تعبیره، رؤیا معلق بر تعبیره، اون چی که تعبیر میشه اون اتفاق میفته. اگر کسی باشه عاقل نباشه، دلسوز نباشه، مؤمن نباشه، عالم نباشه، طوری تعبیر میکنه که تعبیر منفیست، در حالی که دستور اینه که حتما تعبیر مثبت بشه. پیغمبر فرمود که وقتی که یکی از شما خوابی دید، از کنم که خواب خوبی دید، رویای خوبی دید، خب خودش تعبیر خوب میکنه و برای دیگران نقل میکنه. و ازار الرؤیا القبیحه فلا یفسرها ولا یخبر بها. اگر خواب بد دید، نه خودش تعبیر کنه نه بهش دیگران نقل بکنه، چون خود این تعبیر کردن باعث میشه که اون همون خواب همونطور که تعبیر کردیم اتفاق بیفته. در بعضی از روایات دیدم که خانمی بود اومد خدمت پیامبر و عرض کرد که شوهرم مسافرته، خواب دیدم که یه رکن از خونمون فرو ریخت خراب شد. پیامبر فرمود نگران نباش، شوهرت برمیگرده و با دست پرم برمیگرده. بار دوم همین اتفاق افتاد، شوهرش مسافرت بود، اومد خدمت پیامبر گفت چنین خوابی دیدم که یک رکن از ارکان خونم خراب شد. پیامبر فرمود اشکال نداره، ناراحت نباش، شوهرت از سفر برمیگرده با دست پر و با سود. بار سوم همین خواب رو دید، پیامبر مسافرت بود، رفت پیش یک احول عرض کنم چه خوابشو تعبیر بکنه. تا خواب رو گفت، اونم گفت وای وای وای، شوهرت تو سفر مرده. این خرابی رکن خانه، ویرانی رکن خانه، تعبیرش مردن شوهرت در سفر هست. اتفاقا همینطور شد. وقتی پیغمبر شنید خیلی ناراحت شد، فرمود چرا درست تعبیر نکرد، چرا مثبت تعبیر نکرد. خب دوبار دیگه همین خواب دیده شد، پیغمبر درست تعبیر کرد، ولی اون شخص از خودم چه یک حالا احول یک چشم ظاهرن کسی که فقط منفی میبینه اینجا باید اینجوری معنا کرد. به هر حال این تعبیر کردن ها خیلی مهمه، اینه که بله خواب رو مخصوصا خوابهای بد رو نباید پیشه کسی نقل کرد، پیشه هر کسی نقل کرد. و عرض کردم خواب رو با اون چهار تا شرطی که گفتیم، افرادی که عالم باشن، عاقل باشن، دلسوز باشن، مؤمن باشن، پیش اونا نقل کردنش خوبه.
پس همین خوابایی هم که ایشون اشاره کردن که مثلا حالا کسی خوابی میبینه که در اون خواب به هر حال حاجتش رو برآورده شده، این خواب رو مثل بقیه خواب ها که فرمودید باید پیش هر کسی تعریف نکنه، پیش انسان مؤمنی یا انسان عاقلی تعریف کنه،
پیش منفی گراها نگه، خودش هم که تعبیر میکنه فوراً تعبیر مثبت بکنه. این یک اصل کلی است، یعنی یک قاعده کلی است که هر خوابی که دیدیم حتما تعبیر مثبت کنیم. یک، دو، اگه چیزی به دلمون افتاد، چون خود به خود انسان ناخواسته تو دلش میاد که نکنه فلان اتفاق بیفته، اگه چیزی تو دلمون افتاد دو تا کار انجام بدیم، صدقه بدیم و دعا کنیم و یقین بدونیم که اثری نخواهد کرد. اگر خواب بدی دیدیم پیش کسی نقل نکنیم، خودمون هم تعبیر بد نکنیم، تعبیر منفی نکنیم. اگر دلمون تو دل چیزی میاد، اون دست خود انسان نیست، که به دل انسان میاد اون دست خود انسان نیست، اونجا دعا و صدقه مشکل رو حل میکنه و هیچ اتفاق نمیفته.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. با توجه به اینکه سوال اولی که در این برنامه مطرح شد سوال بسیار مهمی بود در بحث اعتقادات و صفات خداوند، نرسیدیم بیشتر از این سوالات رو مطرح کنیم. فرصت برنامه به پایان رسید. دوستان شنونده، نشانی ما رو میتونید داشت بفرمایید. قم، صندوق پستی 37185، خط تیر 444، شماره پیامک 30553 هم شماره است که میتونید سوال، انتقاد یا پیشنهاد خودتون رو با پیامکی که برای ما میفرستید به دست ما برسونید، با این توضیح که حتما در آغاز پیامکتون عدد 409 رو به عنوان کد برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی تایپ بفرمایید که مشخص بشه پیامک شما برای این برنامه است. از جناب استاد محمدی، کارشناس محترم برنامه، سپاسگزار هستم. به اتفاق ایشون و همکارانم شما خوبان رو تا فرصت آینده به خداوند مهربان میسپارم. حق یار و نگهدارتان.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. به اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری.